ساعت 9 بامداد. این صدای رادیو فرداست. مردان مسلح نخست وزیر لیبی را ربودند. سپاه پاسداران اعلام کرد توانایی تولید موشک قاره‌پیما را دارد اما نیازی به تولید آن نمی‌بیند. وزیر ارتباطات می‌گوید افزایش بهای مکالمات تلفنی از سوی شرکت مخابرات غیرقانونی است. با درود فروان، کیان معنوی هستم. شماری از افراد مسلح ناشناس بامداد پنجشنبه با حمله به هتل محل اقامت علی زیدان نخست وزیر لیبی وی را ربودند. به گزارش رویترز، شبکه تلویزیونی العربیه تصاویری از علی زیدان را در محاصره افراد مسلح پخش کرده است. این گزارش می‌افزاید مقامات لیبی هنوز از محل نگهداری علی زیدان و هویت ربایندگان وی اطلاعی ندارند. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، می‌گوید کشورش توان تولید موشک قاره‌پیما را دارد اما نیازی به تولید آن نمی‌بیند. حاجی‌زاده روز چهارشنبه در مشهد گفت ما امروز تکنولوژی ساخت موشک قاره‌پیما را با توجه به ارسال ماهواره داریم، اما به گفته وی چون دشمنان به جمهوری اسلامی نزدیک هستند نیازی به صرف هزینه‌های بالا در این زمینه نیست. سرتیپ حاجی‌زاده همچنین اعلام کرد هواپیماهای بی سرنشین ایران از جمله پهپاد شاهد 129 قادر به پرواز تا اسرائیل هستند. سپاه پاسداران دو هفته قبل و در جریان رژه نیروهای مسلح اعلام کرد برای نخستین بار از نمونه رزمی هواپیمای بی سرنشین شاهد 129 پرده برداری کرده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه گفت افزایش تعرفه مکالمات از سوی شرکت مخابرات غیرقانونی است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی تهدید کرد در صورت افزایش تعرفه مکالمات تلفنی مسئولان مخابرات تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که داوود زارعیان، مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات، اعلام کرده است این شرکت طبق قانون در تعیین تعرفه مکالمات تلفنی تابع دستورات وزارت ارتباطات نیست و از دستورات شورای رقابت پیروی می‌کند. سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران که از روز دوشنبه اقدام به توزیع قبض‌های تلفن با تعرفه‌های جدید کرده است، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران هستند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید آنها که زندانی سیاسی نامیده میشوند محکومان امنیتی هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، صادق لاریجانی روز چهارشنبه در ارومیه با اشاره به آزادی برخی از این زندانیان در روزهای گذشته گفت اینکه آزادی این افراد در اثر فشار انتخابات اخیر بوده دروغ محض است. صادق لاریجانی همچنین گفت برخی از به گفته وی فتنه‌گران سال 88 می‌خواهند انتخابات سال 92 را به نفع خود مصادره کنند. به همچنین گفت اینکه عده‌ای توقع دارند فتنه‌گران دوباره بازگردند توقع باطلی است. با سپاس فراوان از توجهتان به بخش خبرهای این ساعت، هنگام پخش برنامه هفتگی ما قربانیان 88 رسیده است.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. هنوز تابستان از راه نرسیده ولی آفتاب خرداد می سوزاند. اینجا میدان شلوغ و پرترافیک ولی عصر تهران است. آدم ها با شتاب از کنار هم عبور می کنند و صدای بوق ماشین ها هر از چند گاهی در گوش رهگذران می پیچد. جوانی با شانه های پهن و عضله های ورزشکاری در ضلع شمالی خیابان ولی عصر تند تند از میان رهگذران راه می گیرد و سپس قدمهایش آرام می شود. نامش کاوه است و نام شناسنامه‌اش سجاد سبزعلی پور. پسر 24 ساله ایرانی که همیشه لباسهای رنگی و به تعبیر خودش شیک می پوشد. او حالا وارد ساختمان چند طبقه می شود که روی آن نوشته شده است ساختمان پزشکان. پله ها را به سمت مطب پزشکان بالا نمی رود بلکه به سمت زیر زمین می رود و با کلید خودش چند بار روی در یک آپارتمان ضرب می گیرد. منتظر باز کردن در نمی ماند. با سر و صدای زیاد وارد آپارتمان کوچکی می شود که محل زندگی او پدر، مادر و دو خواهر کوچکش است. پدر خانواده سرایدار این ساختمان است و پسر سودای بازیگر شدن در سر دارد. مادر شیطنت ها و شوخی های پسرش را می شنود اما خیلی جدی از او می پرسد که امروز به راهپیمایی رفته یا نه. هنوز از کاوه جوابی نشنیده رو می کند به پسر جوانش و می گوید اصلا از خیابان خبرهای خوبی نمی رسد. یک وقت به سرت نزند که برای کنجکاوی بروی ببینی در خیابان چه خبر است و اما در خیابان های تهران چه می گذرد. خرداد ماه اعتراض بسیاری از شهروندان ایرانی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دهم است. مردمی که میگویند رأیشان به میر حسین موسوی گم شده به خیابان آمدند و شعار رأی من کجاست سر میدهند. در 24 و 25 خرداد خیابان خونین شده است. مادر کاوه از همین زیر زمین ساختمان پزشکان صدای گلوله و فریاد مردم را شنیده است. پدر کاوه با سطل کوچکی در دستهایش وارد خانه می شود. کاوه حرفهای مادرش را گوش می کند اما کماکان به شوخیهایش ادامه می دهد. پدر حرفهای مادر را تایید می کند. آنها به گفته خودشان هیچگاه سیاسی نبودند. اما در روزهای پس از انتخابات کاوه نیز دلش پیش مردم در خیابان بود. گاهی به خانوادهش می گفت که برای اعتراض به خیابان می رود و گاهی بی صدا برای کار و زندگی روزانش بیرون می رفت. اما هرچه بود پدر و مادر کاوه می دانستند که او دلش آرام و قرار ندارد. پدر کاوه سبزعلی پور می گوید که پسرش در برخی از راهپیمایی ها شرکت می کرد اما او سعی می کرد مانع رفتن فرزندش شود تا اتفاقی برای او نیفتد.
گاهی وقت می رفت ولی من نمی داشتم بره. می داشتم دور بر خودم باشم. یه پسر داشتم دو دختر. بله پسر کوچه اولم بود.
سی خرداد از راه رسید و مردم با هم قرار گذاشتند تا یک بار دیگر برای اعتراض به خیابان بیایند. کاوه رو به پدر و مادرش میکند و میگوید نگران نباشید، من برای راهپیمایی نمیروم، میخواهم بروم قرارداد بازی در یک فیلم را امضا کنم. مادر در را آرام پشت سر فرزندش میبندد. کاوه از آرامش توی خانهش میرسد به خیابانهای ناآرام شهر. در روز سیوم خرداد 88 شهروندان زیادی خانه را به مقصد رفتن به محل کارشان و یا به قصد پیوستن به راهپیمایی اعتراضی در خیابان ترک کردند اما شمار نامعلومی از آنها هرگز به خانه برنگشتند. کاوه سبزعلی پور یکی از آنها بود. پدرش در شرح آن روز چنین میگوید:
روز که رفته بود برای تالار رفته بود، تالار وحدت رفته بود، هنرجو بود، تو سریال بازی میکرد. رفت اونجا و داره میرم جایی نمیرم، میرم اونجا با یکی از این چیزا قرارداد ببندم سریال و صد تایشو به ما زنگ زدن که اتفاق افتاده.
بسیاری از خیابانهای تهران به محل تجمع و درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. دوباره از خیابانهای شهر صدای فریاد و گلوله به زیر زمین ساختمان پزشکان می آید. دل توی دل سرایدار میان سال این ساختمان نیست. موبایل ها قطع شدند. مردم یک صدا فریاد می‌زنند و شعارهای اعتراضی سر می‌دهند. چشم‌های رهگذران سرخ از گاز اشک‌آور است. در گوشه ای از پیاده‌رو لباس شخصی‌ها چند پسر نقاب به صورت را گیر انداختند و روی زمین با مشت و لگد به جانشان افتادند. درست وسط همهمه مردم پیرزنی با یک بغل شاخه بریده درخت توت توی جمعیت میچرخد، کسانی را انتخاب میکند و به آنها یک شاخه سبز هدیه میدهد. دود گاز اشک‌آور تمامی ندارد و چشمهای مردم همچنان میسوزد. صدای گلوله که میآید جمعیت معترض راه میگیرد برای فرار. چند نفری به سمت همراهان تیر خورده‌شان می‌روند. خون کف سیمان جاری می‌شود و مردم وحشت زده فریاد می‌کشند. پدر و مادر کاوه چشم به راه فرزندشان نشستند، اما زنگ تلفن پایان این چشم انتظاری است. با پدر کاوه سبزعلی پور در همان روزهای نخست گفتگوی انجام دادم که او بریده بریده چنین میگوید: به چشمهای پسرم شلیک کردند.
میشه مختصری برای من توضیح بدین که چه
شده؟ از بیمارستان لغمان تماس گرفته بودن که پسر از زخمی شده بیا اونجا. بعد ما رفتیم که دنبالش هشتیم، دیدم نه اونجا، همه جا تو بخمخ گشتیم، گفت سردخونه برین، رفتیم سردخونه گیم وضع دیدیم خیلی آدم های بیگونه کشته شده.
آنها جسد را تحویل میگیرند، اما مثل بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات، نهادهای امنیتی به سراغشان می‌روند و از آنها می‌خواهند که برای دفن جسد هیچ گونه اطلاع رسانی نباید انجام دهند. پدر و مادر کاوه جسد فرزندشان را به زادگاه خودشان در شهر رشت منتقل می‌کنند. در همان روزها وقتی از سایت رأی من کجاست به سراغ این خانواده می‌روند، مادرش به خبرنگاران این سایت می‌گوید که اگر او می‌دانست رفتن کاوه برای گرفتن حق ساده‌اش به مرگ او منتهی می‌شد، هرگز اجازه نمی‌داد که او به خیابان برود. خواهرها خانه را پر از عکس برادر کردند. صدای تلفن در گوش اهالی خانه زنگ می‌زند. کسی پشت خط تلفن از پدر کاوه می‌خواهد که اولا درخواست دیه کنند و سپس هر چه سریع‌تر در مورد قتل فرزندشان شکایت کنند.
فقط داستانی اومد زنگ زد که بیا شکایت کنیم. گفتم برای کی شکایت کنیم؟ به من بگین برای دولت، برای کی شکایت کنیم؟
تنها چند روز بعد از همین تماس تلفنی، خبرگزاری فارس هم خبری منتشر می کند که به نقل از پدر کاوه چنین می نویسد: بنده میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از مقصران این حادثه می دانم. بعد از اینکه خبرگزاری فارس نوشت که این خانواده از موسوی و کروبی، دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری، شکایت کردند، با خانواده کاوه سبزعلی پور دوباره حرف میزنم. مادر کاوه میگوید: ما اصلا نمیخواهیم از کسی شکایت کنیم چون امیدی نداریم. اما پدر کاوه میگوید که آنها بعد از همان تماس تلفنی شکایتی کردند تا قاتل بچهشان شناسایی شود و هنوز هم در انتظار نشستند تا دستگاه قضایی ایران قاتل فرزندشان را معرفی کند.
ما وکیل گرفتیم، یه نامه نوشتیم برای دستگیری قاتلین و دیه از بیت المال دولت، از این چیزا ما خواستم، هم نوشتیم اونجا گذاشتیم، چیزی جواب ندادن.
مادر کاوه آپارتمان کوچکشان در زیرزمین ساختمان پزشکان را ترک می‌کند و به زادگاهشان در رشت کوچ می‌کند. او می‌گوید که این خانه پر از خاطره کاوه است و دلش را می‌لرزاند. پدر کاوه اما همچنان چشم انتظار است تا کسی به آنها بگوید که قاتل فرزندشان چه کسی بود. اما تنها 3 سال بعد یک بار دیگر نام فرزندشان بر زبان یکی از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در نشست علنی مجلس جاری می شود که کاوه سبزعلی پور را بسیجی هوادار دولت معرفی می کند.
شهدایی همچون حسین غلام کبیری، مصطفی غنیان، سجاد سبزعلی پور، سجاد قائد رحمتی، حمید حسین بهی عراقی، عباس دیسناد، داوود سبزی که همه اینها قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
پدر کاوه می گوید: پسرم بسیجی نبود، یک شهروند معمولی بود که دلش میخواست بازیگر سینما شود، اما قربانی بازی سیاستمداران شد.